أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله. خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المسلين. خطبه 172 نهج البلاغه رو در دو بخش خدمت شما عرض کردیم، رسیدیم به خطبه 173. فی رسول الله والأجدر بالخلافة بعده. این خطبه قسمت اول و دومش بیشتر حول محور مسائل حکومتی، ویژگی های حاکم است، و قسمت بعدش که شاید بشه گفت عمده خطبه هست مربوط به توصیه های امیرالمؤمنین در بیتوجهی و عدم رغبت و اشتیاق به دنیا برای همه ما میفرماید. فرمود و من خطبت الله علیه السلام، سلام علیکم و رحمت الله، فی رسول الله، ویژگی های پیغمبر، والاجدر، اجدر به معنای شایسته است، والاجدر بالخلافت بعده، شایستگی خلافت بعد از پیامبر. چه کسی این جایگاه و این ویژگی رو داره که بعد از پیغمبر خلیفه ایشون بشه؟ فرمود امین و وحیه و خاتم و رسوله و بشیر و رحمته و نذیر و نقمته. اینجا قبلا مشخصه که یک قبلی داشته این خطبه که سید رضی نیاورده، بحث در مورد پیغمبر بود، سلام علیکم و رحمت الله. می فرماید هو امین و وحیه، پیغمبر چهار ویژگی دارد. اول اینکه امین وحی است، وحی بر پیغمبر اکرم نازل می شود و او هم در حفظ و ارائه وحی کاملا امین است، اسمت در دریافت و ابلاغ وحی دارد. و خاتم و رسوله، ویژگی دوم پیغمبر این است که او خاتم رسول است، پس دین او هم خاتم ادیان است و پیغمبر باید دینی بیاورد متناسب با خاتمیت، همون گونه که او پیغمبر خاتم است و دین او دین نهایی است، بعد از او دین جدیدی نمی آید، پس باید ظرفیت این دین ظرفیت همیشگی باشد، ظرفیت محدود به زمان نباشد. چون بعضی از پیغمبران دینی می آوردن، دین متناسب بود از زمان فلان پیغمبر تا آمدن پیغمبر بعدی، محدود بود. ولی در مورد پیغمبری که خاتم است، دین او هم خاتمه، باید تا الالعبد، تا وقتی این کره زمین برپاست و هنوز قیامت نشده، این دین بتواند نیازهای مردم رو پاسخ بود باشه. سومین ویژگی پیغمبر فرمود بشیر و رحمتهی، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. پیغمبر اکرم ابتداعا بشیر بود، بشارت دهنده بود به رحمتهای خدا. او قبل از اینکه انذار کند، قبل از اینکه تهدید کند، بشارت میداد مردم را. و چهارمین ویژگی نذیر و نقمتهی بود، نقمه به معنای عذاب و عقوبته. پیغمبر خاتم علاوه بر اینکه رحمت خدا را برای مردم شرح میداد و مردم رو امیدوار به رحمت میکرد، از اون طرف مردم را از عقوبت، از گناه، از کیفر گناهان، از جهنم برحذر میداشت، میترسون مردم را از نقمت الهی، از خشم و عذاب الهی. خب این چهار تا ویژگی از ویژگی های رسول خاتم بود. بعد حضرت وارد بحث بعدی میشن، میفرمان ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. حضرت در اینجا دو تا ویژگی برای حاکم اسلامی بیان میکنند. خب این ویژگی هایی که حضرت میفرماید یه مقداری ظاهرشون شبهناکه، یعنی انسان رو مخصوصاً اهل سنت رو خیلی خوشحال کرده، ظاهر یک ظاهر همچنین قابل تأویلی است، می شود او رو با حرفهایی که اهل سنت می زنن تطابق داد تا پاسخ رو عرض کنیم. ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر، مکرر گفتیم امر در اکثر مواردی که در نهج البلاغه استفاده میشه مقصود حکومت و خلافت است. حضرت فرمود احق مردم، مستحق ترین اشخاص برای حکومت، اقواهم علیه است، کسی که توانایی قدرت، توانایی اداره حکومت داشته باشه. سلام علیکم و رحمت الله. کسی که قوی باشد بر اداره حکومت از جهت توانایی ها، از جهت مدیریت، از جهت رعایت حقوق مردم، بتونه با اقوام درجه یک همون گونه برخورد کنه که با غریبه ها برخورد میکنه. این توانایی رو در خودش ببینه، اجراییات حکومت رو بتونه بر عهده بگیره. فرمود ویژگی اول حاکم این است که او مدیر باشد، مدبر باشد، بتونه سختی های جامعه رو حل و فصل کنه. و دومین ویژگی حاکم این است که و اعلمهم به امر الله فی، اعلم مردم باشد در امر خدا در حکومت. فی به حکومت میخوره، امر. دومین ویژگی حاکم اسلامی اینه که سر در بیاورد که احکام الهی در باب حکومت چیست، احکام الهی در باب قضاوت چیست، احکام حکومت در باب شهرداری چیست، شهر رو چگونه باید اداره کرد، جامعه رو چگونه باید اداره کرد، بیت المال رو چگونه باید هزینه کرد، مالیات رو چگونه باید گرفت. باید حاکم کسی باشد که سر در بیاورد، مطلع از احکام الهی باشد. امیرالمؤمنین اینجا دو تا ویژگی برای حاکم برمی شمارند. ویژگی اول مدیریت در اجرا، ویژگی دوم علم، آگاهی به قوانین الهی. خب اینجا یک شبهه ایجاد شده. یک عده ای از این آقایون اهل سنت میگن خب اتفاقا این که حرف حرف ماست، شما شیعیان هی داشتید میگفتید امامت منصوب است، خلافت منصوب پیغمبر است، نسب شده، خدا نسب کرده علی را و پیغمبر این نسب را جار زده، فریاد زده. در قدیر خون پیغمبر هیچ وقت نفرمود من علی را انتخاب کردم، صحبت از انتصاب الهی بود. سلام علیکم و رحمت الله. پیغمبر فقط فرمود این دستور خداست، این اراده خداست که علی حاکم باشد، خلیفه باشد. حتی پیغمبر هم به عقیده شیعه نمیتواند امام را تعیین کند، او فقط ابلاغ میکند، خدا باید تعیین کند. اون کسی که حق تعیین خلیفه و امام را دارد فقط خداست و لا غیر. این اعتقاد ما در کلام امامی است. بعد وقتی میرسیم در خارج، امیرالمؤمنین میفرماید که حاکم دو تا ویژگی باید داشته باشه، مدیر باشد، دو اینکه علم داشته باشه. هر کسی این گونه شد این شرایط امامت رو داره. ابن ابوالحدید معتزلی دقیقاً ذیل همین، نگاه کنید بکنم جلد ده میشه شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، ذیل همین مطلب میگه اتفاقاً این حرف حرف ماست. دیدید ما توانستیم خلافت خلفای سگان را ثابت کنیم؟ بله، مردم پذیرفتن، مردم آمدن، یا الله یا الله گویان، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم انتخاب شد. بعد میگن خب علی که اعلم بود از اونها، پس چطور شد علی هم در عمل از اونها اعلم بود، مدیریت، هم در علم از اونها اعلم بود؟ ایشون میگه درسته، اما الحمدلله الذی، همون جمله معروفش، شکر خدایی که مفضول را بر فاضل برتری داد. درست علی افضل بود، افقه بود، اقضا بود، ولی خدا اراده کرده بود که یک نفر که از علی پایین تر از حاکم بشه. حالا اینها اینجاشو نمیگیرن، میگه درست علی ها اعلم بود، ولی طوری نیست. خلیفه اول همین دوتا ویژگی رو داشت، هم توانایی اداره حکومت رو داشت، هم از اون طرف اعلمهم به امر الله بود، نسبت به خیلی از مردم حرفهای بیشتری بلد بود. حالا بخونیم تا بعد برسیم به این حرفا. فإن شغب شاغب استعتب فإن ابا قوت. حضرت فرمود خب این دوتا ویژگی حاکم رو ما گفتیم. فإن شغب، شغب به معنای شر است در لغت. اگر کسی ایجاد شر کرد، اگر یک نفر از یک مسیر درستی انتخاب شد به عنوان حاکم. حالا یک نفر اومد شر ایجاد کرد، یک نفر اومد اغتشاش و تظاهرات و خروج کرد بر علیه امام مسلمین، و این شغب شاغبون، اگر یک نفر تظاهرات و شورش و اغتشاش کرد، استعتبه، همه مسلمون ها باید با او برخورد کنند طوری که او بیاید عذرخواهی کند. استعتبه یعنی طلب رضایت کند از حاکم، طلب رضایت کند از مردم. مردم باید چپ چپ به او نگاه کنند، اگر نیاز شد دادگاهش ببرند، محاکمش کنند، کار به جایی برسه، او بگه بله من اشتباه کردم. وقتی که مردم آمدند یک انسان آگاهی را، یک انسان مدیری را انتخاب کردند، من چه کارم که بیام بر ضد او شورش کنم؟ حضرت فرمود اگر کسی خروج کرد بر علیه این امام، ابتداعا باید او را به عذرخواهی واداش، او توبه کنه از اشتباهش. فان ابا قتل، اگر هم ابا کرد، بر سر حرف انحرافی خودش مون، گفت نه، مثل خوارج علی حاکم نیست، علی دیگه عصر شد، علی کافر شد، چون که حکمیت رو پذیرفت، ما با او می جنگیم. اگر کسی این گونه شد، فرمود فان ابا قتل، اگر ابا کرد از پذیرش حاکم، باید با او جنگید و باید او رو کش، قتال کرد، قتالی که کشتن در او جایز است. حالا ببینید این جمله حضرت را، ولعمری قسم به جان علی، حضرت قسم میخوره به خودش، قسم به جان علی، لئن کانت الامامت لا تنعقد حتی تحضرها عامت الناس فما الى ذلك سبیلون ولكن اهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد ان يرجع ولا للغائب ان يختار. امیرالمومنین فرمود یک عده ای از گوشه و کنار خبرهایی به من میرسه، خبر میرسه یک عده ای دارن میگن آقا علی با رأی اکثریت قبول نشد. امیرالمومنین حکومتش حکومت همه مسلمین نیست، یه عده‌ای جمع شدن به علی رأی دادن، ما که نبودیم. معاویه داعیه دار این حرف بود، میگفت آقا من که در شام بودم، من نرفتم با علی بیعت کنم، اهل شام هم که نرفتن، به فرض هم که علی امام باشد، امام کی؟ امام مکه، امام مدینه، امام اونهایی که رفتن باش صلح کردن، بیعت کردن، سلام علیکم و رحمت الله. معاویه میگفت من که بیعت نکردم، کسی هم که بیعت نکنه هیچ التزامی به رعایت حکومت نداره، علی امام اونهاست که باش بیعت کردن، ما که بیعت نکردیم. امیرالمومنین داره اینجا این فکر را، این ذهنیت را ابطال میکنه. فرمود ولا امری قسم به جان علی لئن کانت الامامت لا تنعقد، اگر امامت منعقد نشود، اگر زمامداری یک شخصی منعقد نشود، حتی تحضرها عامت الناس، تا اینکه همه مردم از اقصا نقاط حکومت جامعه اسلامی بیان با او دست بده، حضرت فرمود اگر بنا باشد برای فرمانروایی و حکومت یک نفر، تمام مردم یعنی تک تک مسلمان ها بیان و بیعت کنه، و ما الی ذلک سبیل، این کار شدنی نیست، امکان ندارد، مردم راه‌های طولانی دارند، بعضی مریضن، الان همه مسلمان‌ها بیان با امام بیعت کنن، 10 نفر مریضن، 10 نفر نمیتونن بیان، بعد این 10 نفر بگن خب او امام ما نیست چون ما باش بیعت نکردیم. حضرت فرمود فما الی ذلک سبیل، هیچ راهی برای رسیدن به این مقصود و مطلوب وجود نداره. شما دارید میگید، معاویه میگه چون من نیامدم با علی بیعت کنم پس حکومت اون مشروعیت نداره. امیرالمومنین فرمود چی گفته؟ همه باید بیاین، اول ثابت کن همه باید بیان تا بعد بگیم تو که نیامدی ذیل حکومت هستی یا نه. ابدا این گونه نیست که همه باید بیاین، ولکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها. این جمله رو ببینید خیلی مهمه، اهلها، اهل این حکومت، فرمود کسانی که اهل این حکومتن. آقا مدینه بناست که امام انتخاب بشه، 4 تا شهر این طرف تر اون طرف تر، از حجاز و این ور و اون ور چند نفر 10 نفر مردم بیان بیعت میکنن، یحکمون علی من غاب عنها، حرف این حضراتی که بیعت کردن حجت است بر اونهایی که نیستن. مردم مدینه و مکه و عراق و مصر که آمدن بیعت کردن، تکلیف بقیه هم مشخصه. خراسان نیامد، نیاد. شام نیامد، نیاد. اونها که آمدن، امام که مشخص شد، تمام شد. لا تنعقد حتی تحضرها عامه الناس فما الى ذلك سبيل ولكن اهلها يحكمون على من غاب عنها. ثم وقتی این امامت شکل گرفت، وقتی کسی به عنوان حاکم انتخاب شد، لیس للشاهد ایرج، اون کسی که خودش اومد دست در دست امام داد و بیعت کرد، این حق ندارد برگردد از بیعتش. مثل طلحه و زبیر که ما بهشون میگیم ناکفین، ناکس، نک یعنی شکستن عهد و پیمان. کسی که اومد بیعت کرد ولی بعد بیعتش رو شکست، این ناکفه. فرمود لیس للشاهد ایرج، کسی که خودش آمد و با امام بیعت کرد حق ندارد بیعت را نقض کند. ولا للغائب ایختار، حالا یک نفر هم نیامد با امام بیعت کنه، او اختیار ندارد. اختیار در چی؟ این که بگه من مخیرم علی را به عنوان حاکمم انتخاب کنم یا معاویه را، علی را انتخاب کنم یا ابن زبیر را یا هر کسی را. حضرت فرمو این حرفا نیست. اونهایی که آمدند و بیعت کردند که دیگه در جروب بیعتند، اونهایی هم که نیامدند بیعت نکردند، خب دیگران بیعت کردند، حکومت و خلافت تعیین شد، دیگه کسی حق نداره بگه من بیعت نکردم. حالا توضیح میدیم. حالا بعد بقیهش حضرت فرمود بدانید و آگاه باشید من با دو گروه خواهم جنگید، من آرامش نمیگذارم برای این دو گروه. چه کسانی؟ الا و انی اقاتل رجلین، دو نفر، دو گروه، دو فکر هستن که باید با اینها جنگید، نگذاش اینها در جامعه رسوخ کنند، فکر اونها فکر غالب جامعه بشه. این دو گروه و دو فکر کدامند؟ یک، رجلن ادعا ما لیس له، دو، و آخر منع الذی علی. دو گروهن. گروه اول کسانی که دخالت میکنند در اموری که مربوط به اونها نیست، ادعا میکنند در مورد چیزهایی که ربطی به اونها نداره. مقصود معاویه است. معاویه الان علم پیراهن عثمان رو بلند کرده، من خونخواه عثمانم. امیرالمومنین فرمود تو چه؟ تو چیکاره عثمانی؟ تو وصی او هستی، وکیل او هستی، فرزند او هستی، خانواده درجه یک او هستی، امام مسلمین هستی، تو چیکاره ای؟ تو مربوط به تو نیست. او همسر داره، فرزند داره، خودشون میتونن بیان شکایت کنن. تو امام نیستی، چون اگر کسی مقتول شد و هیچ کس و کاری هم نداشت، امام مسلمین باید خونخواه او باشه. تو نه امام مسلمین هستی، نه از اقوام او هستی، رو چه حساب خونخواه او؟ تو بشین سر جا. مرمود من با دو گروه، این الان سلبریتی ها رو نگاه کنید، این جمله امیرالمومنین یه تودهنیه به اینها. در هر موردی که میشه اینها نظر میدن، فلانی از دنیا رفته، حالا خوب یا بد مربوط به خودش، اگر خوب بوده اون بازیکن فوتبال انشالله غریق رحمت هم سفره امیرالمومنین، اگر هم بد بوده خدا اونگونه که میخواهد با او ملاقات کنه، جزای او رو بده بماش. اما اون کسی که شده وکیل وصی این بازیگر، این فوتبالیست، اون شخصی که از دنیا رفته، سلام علیکم و رحمت. حضرت فرمود با اینها بجنگی، اینها چیکاره مملکتن؟ تو چیکار داری با این شخصی که الان از دنیا رفته؟ تو شدی خونخواه او، داری جامعه را به اغتشاش میکشی، پایه های استحکام و امنیت روانی جامعه را متزلزل میکنی، تو خونت نشستی لم دادی. امیرالمومنین فرمود من با این دو گروه میجنگم، کسانی که در اموری که ربطی بهشون نداره دخالت میکنه. عزیزان این هیچ به معنای انتقاد نکردن نیست، به معنای این نیست که ما مراقب جامعه باشیم. مراقب جامعه بودن تفاوت دارد با این که سرک بکشیم، خونخواه دیگران بشیم، مدافع حق دیگه. خیر فرمو شما کاری نداشته باشید، جامعه حاکم دارد. شما اگر مشکلی هم میبینید شکایت کنید به حاکم، نه اینکه خودتون مستقلن قاضی بشید بخواید حکم صادر کنید. رجلن ادعا ما لیس له، ادعا میکند در مورد چیزی که مربوط به اون نیست، مال اون نیست. و دوم گروهی که من علی با اونها مبارزه خواهم کرد، و آخر آخره من الذی علی، کسانی که از پرداخت اون چیزهایی که بر عهدشون هست منع میکنن، یه حقی از حکومت بر عهده اونهاست، یه حقی از اشخاص بر عهده اونهاست، اما اینها میخوان با گردن کلفتی حق را نپردازن. حضرت فرمودن با این مبارزه میکنه، چه اون کسی که بی خود میخواد یک حقی برای خودش بتراشه بیاد وکیل و وصی بشه، من با اون مبارزه میکنم، چه این کسی که مردم حقی به او دارن این حقش رو پرداخت نمیکنه، با این هم مبارزه میکنم. مصداق این جمله حضرت هم طلحه و زبیره، فرمود من با شما، شما مردم جامعه و علی بر شما یک حقی داره، حق پیمان، حق عهد، شما اومدید بیعت کردید، حتی اگر بیعت هم نمی کردید حق نداشتید خروج کنید، مثل معاویه بیعت نکردم و حق خروج نداشت، حالا که شما آمدید و بیعت کردید به هیچ وجه به طریق اولا حق خروج بر امام جامعه ندارید. من با این گروه هم مبارزه می کنم، کما اینکه هم با جمل و طلحه و زبیر جنگید امیرالمؤمنین، هم در صفین با معاویه جنگید، با این دو فکر نه دو شخص، با این افکار امیرالمؤمنین جنگید. حالا اینجا نکاتی هست که ما خیلی نمیخوایم مفصل بگیم عزیزان. ببینید این بحثی که گفتیم لکن اهلها یحکمون، یه سوالی مطرح میشه، همون عرضی که کردیم، ابن ابوالحدید اولا که میگه خلیفه اول و دوم و سوم اینها درسته که افضل نبودن، اما نسبت به بقیه مردم یه وجاهتی داشتن، سوادشون از بادیه نشین ها بیشتر بود، خب اینها اومدن حاکم شدن. حالا با این کار نداریم. شبهه مهمی که به وجود آمده، امیرالمؤمنین چرا اینجا در تعیین حاکم صحبت از نسب نزد؟ امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی دو تا ویژگی داشته باشه، هم عالم باشه هم مدیر باشه، از اون طرف مردم هم بیان باش بیعت کنن، اون هم نه تمام مردم، یه عده ای از مردم، او خلیفه شده. خب سوال اینجا به وجود میاد، چرا امیرالمؤمنین حرف از قدیر خم نزد، حرف از نسب الهی نزد، نگفت اگر کسی منصوب من الله باشد او خلیفه است. صحبت از مردم بیان، رأی بدیم، اگر کسی خوب تونست جامعه رو اداره کنه، اگر کسی عالم باشه، این شرایطی که گذاشتن با اون نسب من الله یه ذره‌ای در تعارضه. خب جواب راحت اینه که ما دو نوع پاسخ میدیم. ببینید در هر صحبتی، در هر مناظره ای، گاهی میشود دلیل را دلیل مسلم قطعی عقلی آورد، بعضی وقتا ما نمیخوایم 100% او رو قانع کنیم، بلکه میخوایم با او جدل کنیم، جدال احسنی که قرآن میفرماید. مثلا سنی ها به شما میگن اگر علی امام بر حق است چرا اسمش در قرآن نیامده؟ خب ما اینجا چند تا دلیل میتونیم بگیم، اگر اسم امیرالمؤمنین در قرآن می آمد امکان تحریف بود، این یک نیاز به اثبات داره. یک جواب دیگه میشه به همین پرسش، به همین سوال، به همین شبهه داد، اینکه شما از کجا میگید اسم علی نیامده؟ اسم علی نیامد ولی اوصاف علی در قرآن آمده. این دوتا جواب جواب حلی است. اما یه وقتی سنی از شما میپرسه چرا اسم علی در قرآن نیامده، شما بهش میگی پس چرا اسم عمر در قرآن نیامده، چرا اسم خلیفه اول در قرآن نیامده، اگه شما راست میگید اونها خلیفه هن چرا اسمشون نیامده؟ به این میگن جواب جواب جدلی نقضی، فقط میخوایم او رو ساکت کنیم، سر جاش بنشونیم. اینجا جدال احسن نام داره. امیرالمؤمنین، خوب دقت بفرمایید، امیرالمؤمنین در این خطبه 173 به هیچ وجه من الوجوه نمیخواهد تمام ویژگی های حاکم را بیان کند. اون بحث نسب من الله سر جاش محفوظه، حضرت داره با اینها جدل میکنه، میگه آقایون شما اومدید در مقابل علی لشکرکشی کردید، حرفتون چیه؟ حرفتون اینه که ما که با علی بیعت نکردیم، ما که در شام بودیم اصلا نشد بیاییم، نخواستیم بیاییم، پس علی حاکم ما نیست. امیرالمؤمنین میگه یه لحظه وایسید، مگه اون روزی که خلیفه اول انتخاب شد همه مردم اومدن باش بیعت کردن؟ مگر اون روزی که خلیفه دوم خلیفه شد همه مردم، خلیفه سوم مردم اومدن؟ همه اومدن؟ نه نیومدن. پس شما چطور اونجا قبول داشتید که فلانی خلیفه است، حالا امروز که به ما رسید خلیفه نیست؟ این جدل است. شما داری از واضحاتی که طرف مقابل قبول داره بر ضد خودش استفاده میکنی. و تازه یک نکته لطیفی هم هست، امیرالمومنین میفرماید تو خطبه 3 خطبه شیخ شقیه هست، فرمود مردم چنان سیل جمعیتی به راه انداختن به طرف خانه ما که حسنین در وسط این جمعیت من دیگه چشمم اونها رو ندید. این موج جمعیت بود که می آمد، جمعیت از یک در می آمد، از یک در می رفت، بیعت بیعت بیعت. اما ببخشید، خلیفه اول چطور انتخاب شد؟ مسلمون ها اومدن یا در سقیفه چند نفری نشستن خلیفه رو انتخاب کردن؟ سقیفه نشین بودن دیگه، در سقیفه انتخاب شد. بعد نگاه کنید در تاریخ داره این خلیفه دوم و یه عده ای از این گردن کلفت ها را افتاده بودن تو کوچه و خیابون، هر که را می دیدن می گفتن یا بیعت کن یا می زنیم، به زور از مردم بیعت می گرفتن. حضرت می فرماد پس چطور شما خلیفه اول، آقای معاویه خلیفه اول که 7-8 ده نفر نشستن انتخابش کردن، بعد هم که با زور از مردم بیعت گرفتن، تو چطور خلافت او را قبول داری؟ خلافت من با اون سیل جمعیت را نمی پذیری؟ خلیفه دوم چطور انتخاب شد؟ همون 10 نفر هم نشستن. خلیفه اول وصیت کرد گفت بعد از من فلانی خلیفه بشه. اونجا چطور با اینکه 1 نفر هم نیامد بیعت کنه و در تعیین حاکم نقش نداشت همه قبولش کردن؟ اینجا نه. در جریان خلیفه سوم که شورای 6 نفره بود، چطور 6 نفر تونستن حاکم انتخاب کنن؟ شما هم همه پذیرفتید. حالا الان با این کسرت جمعیت باز هم ایراد دارید، شبهه دارید، میگید قبول نیست؟ حضرت فرمود به هیچ وجه. این جوابهای امیرالمومنین جواب نقضی است. داره میگه شما 3 خلیفه را این گونه پذیرفتید. من اگر هیچی از اونها بالاتر نداشته باشم، نه علم، نه نصف من الله، نه تقوا، هیچی، من دیگه خیلی از جهت اقبال عمومی شدیدتر بود. خیلی ها آمدن در خانه من بیعت کردن، گریه کردن، التماس کردن. خلفای قبل که از این خبرها نبود. پس من کسی هستم که باید گوش کنید. هیچ کسی حق ندارد از حکومت من سر باز زند، حتی کسانی که بیعت نکردن، ربطی نداره. عموم مسلمون ها به طور کلی، بزرگان، عموم جامعه آمدن بیعت کردن و مردم هم باید پیروی کنند. از این جمله حضرت این نتیجه رو هم میگیریم که جریان مجلس خبرگانی خیلی جریان درستی است. امکان این که همه مردم در یک امری بخوان اجماع کنن نیست. مردم به طریق این بزرگانی که دارن میتوانن رأی بدن، تصمیم میگیرن. ما در یک رأی ریزی میریم مجلس شورا انتخاب میکنیم، مجلس شورا میره تصمیم میگیره، مجلس خبرگان تعیین میکنیم، اونها میره. حضرت میفرماد عموم مردم، سران قبائل، کسانی که در مکه و مدینه حاضر بودن، اومدن بیعت کردن و این حجت را بر بقیه تمام میکنند. خب بریم قسمت بعدی. اوصیکم عباد الله بتقوى الله فانها خیر ما تواصل عباده به و خیر عواقب الامور عند الله. برادران آگاه باشید، من همه شما را به تقوا دعوت می کنم. اوصیکم عباد الله به تقوا الله. وصیت، نصیحت و سفارش علی به همه شما تقواست. فانها خیر ما تواصل عباد به. این جمله حضرت خیلی مهمه. فرمود این تقوا بهترین چیزی است که بندگان خدا همدیگر را به او توصیه می کنن. این تواصا و تواصو بالحق و تواصو بالصبری تو قرآن میگه، تواصو یعنی دو طرفی، من شما را نصیحت می کنم به تقوا، شما مرا. صحبت از این نیست من بالای منبر بشینم بگم مردم تقوا داشته باشید، شما هم بگید چش تقوا. حرف در جامعه است، در دل زندگی. من میبینم شما فلان جا خطا کردی، میگم آقا این اشتباه بود، حق الناس بود، این حق شما نبود. نیم ساعت بعد، یه روز بعد من اشتباهی میکنم، شما میگه آقا این حرکتت، حرفت اشتباه بود، این رفتارت با ارباب رجوع اشتباه بود، این نوع نگاهت به دین و جامعه اشتباهه. توصیه ما دو طرفی است، هم من شما را، هم شما مرا. این جمله امیرالمومنین میخواد بفرما تقوا وقتی نهادینه میشود در جامعه که همه نسبت به هم دغدغه‌مند باشند. من اگر اشتباهی از شما دیدم خودم را ملزم بدانم به برادرانه با سعه صدر با حسن خلق به شما بگم آقا این اشتباه بود، نه اینکه من خوبم تو بدی، نه اینکه من بیش از تو میفهمم، حرف از اینها نیست. من میخوام بگم تو اصلاح بشی. منم هزار و یک خطا دارم، هر جا شما خطای من رو دیدی به دیده منت میگذارم، بیا بهم بگو. به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، احب اخوانی الی من احدا عیوبی الی. محبوب ترین دوست جعفر ابن محمد صادق کسی است که عیوبش را به او هدیه بده. فقط یه شاخه گل و تلاش نیست که، هدیه عیوب فرمود این بهترین دوست تو، دست و پاش رو ببوس. خطایی کردی اومد یواشکی به گفت این عیب بودا، اینجوری حرف زدی، اونطوری با بچت مراوده کردی، این پیام رو نوشتی، این عمل، این خیلی بد بود. شما هم بگو چشم چه هدیه زیبایی. حضرت می‌فرماید تقوا در جامعه اون وقتی نهادینه می‌شود که هر کسی خودش را ملزم بداند نسبت به رفیقش، نسبت به جامعهش، بیاید و تواصو بالحق جاری بشود، همه هم دیگر را به حق دعوت کنند. من شما را، شما مرا به تقوا به حق دعوت کنیم، غیر از این یک طرفه بشه هیچ نتیجه‌ای نداره. و خیر و عواقب الامور عند الله، فرمود بهترین پایان کار در دنیا تقواست. تقوا اون پایان کاریست، اون مهر اختتامیه است که خدا خیلی دوست داره پرونده شما رو مهر تقوا بزنن، اختتامیه زندگی شما رو مهر تقوا بزنن، بگن ایشون الحمدلله متقی از دنیا را. و خیر و عواقب العمور عند الله، بهترین عاقبت ها برای هر کسی است تقواست. تقوا سرانجام نیکویی است برای همه ما. خب اول حضرت توصیه کردند به تقوا، بعد فرمودند وقد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله. برادران عزیز، تا دیروز همه جنگ های ما با مشرکین بود، همه جنگ های ما با کفار بود. امروز شرایط طوری شده که ما باید با برادران و مسلمان و خودمون بجنگیم. متاسفانه مسلمان ها نتوانستن تحلیل کنن، نتوانستن حکومت عدل علی را بپذیرن، نتوانستن در مقابل این حق مداری علی طاقت بیارن. دلشون میخواد حق خوری بشه، دلشون میخواد اشراف و اشراف بازی بشه، رانت و رانت بازی در جامعه بشه. اینها در مقابل علی صف کشیدن، لشکرکشی کردن، دارن جامعه را به هم میریزن. من علی هم راه چاره ای ندارم مگر اینکه با اینها درگیر بشم، مگر اینکه دست به قبضه شمشیر ببرم و این شورش را فرو بنشانم، وگرنه جامعه از هم میپاشد. برادران قد فتح باب الحرب، باب جنگ باز شده. امروز ما مجبوریم به جنگیم، ولی یک تفاوتی داره بینکم و بین اهل القبله. امروز ما باید با مسلمان به جنگیم. امروز ما باید قربتن الالله سر از تن خوارجی جدا کنیم که جای مهر بر پیشانی، جای سجده بر زانو، صدای تلاوت قرآنشون در نیمه شب این سرزمین پهناور و کوفه را پر کرده. برای ما با اینها باید بجنگیم. قربتن الالله سر از بدن اینها باید جدا کنیم، خون اینها رو به زمین بریزیم. جنگ ما جنگ سختی است، جنگ ما جنگ طاقت فرسایی است. در زمان پیغمبر مشرکین یک طرف بودن، کفار یک طرف بودن، با خیال راحت می جنگیدیم، می کشتیم، ولو اینکه پدرانمون بودن، ولو اینکه برادران عشیرمون بودن، اما کفر و ایمان کاملا فاصله انداخته بود بین ما. اما در دوران امیرالمؤمنین سخت شد اوضاع، فرمود ما باید برادرکشی کنیم، چون اینها برادران ناتنی هستند، اینها برادران ناخلف هستند. همونطوری که قرآن میفرماید جناب نو فرزند تو فرزند توست ولی اهل تو نیست، تو موظفی اهلت را حفظ کنی. ما به تو قول دادیم اهل تو را حفظ میکنی، اما فرزند ناخلف که اهل نیست، انه لیس من اهله، اهل نیست چون اهلیت ندارد. اینجا هم امیرالمومنین فرماید مسلمانن ولی اهلیت ندارن، ما باید با اونها بجنگیم. فقد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله. والله این جمله معروف امیر المؤمنین هزاران بار شنیدید. ولا یحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحرب. فرمود وقتی این شرایط سخت به وجود آمد، برادرکشی رو ما باید شروع کنیم، جنگ با برادران مسلمان رو باید شروع کنیم. اینجا جنگ خیلی سخت تر است. در جنگ با کفار شما فقط یک زور بازوی میخواستی، این شمشیر رو برداری حمله کنی یا بزنی و بکشی یا کشته بشی و به شهادت برسی. اما این جنگی که ما در او قرار دادیم، لا یحمل هذا الالم، این الم را، این بیرق جهاد را هیچ کسی نمیتواند بلند کند مگر سه ویژگی داشته باشد: اهل البصر و صبر و العلم به مواقع الحق. هم اهل بصیرت باشد، هم اهل صبر باشد، هم مواضع یعنی مصادیق حق را بشناسد. خیلی جنگ سخت شد. یه زمانی ما داشتیم با مثلا آمریکا می جنگیدیم، با عراق می جنگیدیم، با بعث می جنگیدیم، راحت بود می جنگیدیم. یه وقتی شما باید با همون برادری که تو مسجد شانه به شانه هم تکبیرت الاحرام نماز میگی، باید در مقابل همون امام جماعتی که تا دیروز پشت سر اون نماز میخونی، باید روبروی او بیستی شمشیر بزنی، چون او از مسیر ولایت خارج شد. خارج شد. مگه کم داشتیم همین دو سه ماه اخیر رو شما مرور کنید، هایی که ادعای استاد اخلاقی تو هر جلسه میرفتن، اشک و ناله و آه و همه دیدیم و شنیدیم. من خودم مکرر پای منبرهای این حضرات. اما خب وقتی که افتاد، افتاده دیگه، افتاد دیگه، ما شمشیر از رو میبندیم، چون او شمشیر از رو بست. برادر ماست، تا دیروز پشت سرش نماز میخونیم، تا دیروز استاد اخلاق ما بود، امروز دشمن خونی ماست. امیرالمومنین فرمودیم خیلی سخته. ای کاش همه جنگ ها با مشرکین بود، ای کاش همه نزاع ها با دشمنان حربی بود، راحت بودیم، فقط شمشیر می گرفتیم و می زدیم. برای این که وارد میدان جنگ بشوی در این برهه حساس، تو باید سه مرحله را پشت سر گذاشته باشی: اهل بصیرت باشی، اهل صبر باشی، اهل علم به مواقع حق باشی، بدانی حق کدام است، باطل کدام است، مصادیق حق کدام است، مصادیق باطل کدام است. همه اینها رو بدونی، تازه شمشیر به دست بگیری. سه مرحله سخت که خود صبر مرحله است، مگه چند مرحله است؟ بصیرت مگه چند مرحله است؟ علم به مواقع، این که بدونی کجا حق کجا باطل، مصداق شناسی کنی، موضوع شناسی، مگه کمه؟ فرمود شما این سه مرحله رو باید رد کنید تا تازه پاتون برسه به میدان این جنگ، این نبرد، این مبارزه. اینجاست که هر کسی نمیتواند علم مبارزه با خودفروخته های داخلی رو به دست بگیره، علم مبارزه با مرتجعین رو به دست بگیره، علم مبارزه با مرتدها رو به دست. سخته. این آقا تا دیروز توی حوزه ما درس میداد، شاگرد داشت، شهریه میداد، فتوا میداد، آیت الله العظما تلویزیون بیار اون طرف بیار. حالا امروز افتاد. مگه میشه با این به این راحتی جنگی؟ او دینشناس میدانه خودش رو، او محاسن بلندی داره، شاگرد داره. اگر بگه کفن پوش بیاد بیرون، 10,000 نفر کفن پوش آماده جانفشانی میرزن سطح خیابون. خیلی سخته. این جمله امیرالمؤمنین حکایت از سختی داره. این ببینید برادران، حضرت 25 سال خانه نشین بود. به خود وجود مقدس امیرالمؤمنین قسم، اون 25 سال زحمت و رنج و سختی، با این جزت فرمود خار در چشم و استخوان در گروی علی بود. اما این 5 سال بیش از اون 25 سال علی را رنج داد، چون علی با اینها درگیر شد. لا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر والعلم. چقدر با چقدر ها ریزش کردن، نمی اومد وسط میدان و جمل میگفت آقا حق با کیست؟ مصداق حق رو شما به من نشون بده. اگر تو حقی، خب عایشه هم حقه، اگر تو حقی طلحه و زبیر هم حقن، مروان هم حقه، چه کنیم؟ معاویه مگر شورش کمی بود؟ مردم شام اسلام را معاویه می دیدن، پیغمبر را معاویه، دین را معاویه می دونستن. امیر المؤمنین در مقابل دین اهل شام ایستاد، یعنی معاویه، جانفشانی می کرد، چون فکر می کردن دین یعنی معاویه. بعد تو باید سر کسی رو بزنی که معاویه مغز او رو خورده، ذهن او رو شستشو داده. هرچی نصیحت می کنی، هرچی پیک می فرستی، هرچی صبر می کنی، امیر المومنین برای سفین خیلی صبر کرد، جنگ رو شروع نمی کرد. یه از این اطرافیان حضرت از کوفه اومده بودن اعتراض کرده، گفتن علی جان نمیخواستی جنگ کنی، چرا ما رو کشوندی آوردی؟ از کنار زن و بچه‌مون، زمینمون، دامداریمون بلند کردی آوردی اینجا، هی معطل معطل، دستور بده کار. حضرت فرمود بابا اینها خیلی هاشون جاهلن، نمیفهمن. معاویه اونها رو شستشوی، من صبر میکنم شاید 4 نفر از اونها برگرده، ولی شما صبر ندارید. شما میگید ما از کوفه اومدیم تا اینجا تمامش کنیم بره. خیلی اتفاق میفته در جامعه امروزی، آقا چرا رهبری با فلان گروه مماشات میکنه، چرا هنوز فرصت داده، چرا چرا چرا. بابا او یک چیزی میبینه ما نمیبینیم، صبر میخواهد. مبارزه با دشمنی که برادر تنیست و برادر ناتنیست، این صبر میخواد، بصیرت میخواد. بخونیم و انشالله این دو خط رو بقیهش برا فرمه. فرمود لا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحق. عرض کردیم این مواقع به معنای مصادیق، کسانی که علم به مصادیق حق داشته باشن. خب 3 مرحله است: صبر، بصیرت و صبر و علم. حالا حضرت هر کدام از این 3 تا رو توضیح میده. فرمود بصیرت یعنی چی؟ فم ذول ما تؤمرون به و قف عند ما تنحون عن. اگر میخواهید بصیرت داشته باشید، آنچه را من امر میکنم شما پایبند باشید، اجراش کنید. اون چرا نهی میکنم ازش دوری کنید، برحذر باشید. بصیرت یعنی شما گوشت به لب و دهن علی باشه. اگر فرمود جنگ بگی چشم، اگر فرمود صلح بگی چشم، اگر فرمود شب حرکت کنیم چای صبح حرکت، هر چه علی فرمود. حکمیت قبول نیست، چشم. بعد از این که حکمیت رو به علی پذیروندم، بگی حضرت فرمود من حکمیت رو قبول دارم، بگیم چشم. مثل مالک، مالک فرمود که من حکمیت رو قبول نمی کنم. اگر علی قبول کرد چشم. فرمود علی فرمود من ناشارن قبول میکنم، فرمود منم قبول کردم، من که از خودم حرفی ندارم، هر چه مولای من گفت اگه قبول کرد منم قبول میکنم. پس 1، بصیرت یعنی چی؟ اون چرا حضرت امر میکند انجام، اون چرا نهی میکند ترک کنی. صبر یعنی چی؟ ولا تعجلوا فی امر حتی تتبینوا. حضرت فرمود بابا جون عجول نباشید، صبر داشته باشید، یعنی تا وقتی که تبیین نشده، تا وقتی تحقیق نکردی، امر بر شما واضح نشده، عجله‌ای کار نکنید، هول نکنید در انجام کاری، ضربه میخورید، صبر کنید، بگذارید دو طرف باطن خودشون رو رو کنند، بگذارید صحنه کاملا شفاف بشه، بعد تصمیم بگیرید. تنها کسانی میتوانند در این مبارزه نفسگیر پیروز بشوند که اهل صبر باشند، یعنی لا تعجلوا فی امر حتی تتبین. الان میگن که آقا چرا رهبری اینقدر به وزارت بهداشت اهمیت میده؟ الان که خیلی ها میگن این کرونا همش بازی فلان و بهمان، یه دی شنیدید از روحانیت معمم آیت الله میگه، نکنه رهبری هم گول خورد. اون نمیداند که لا تعجلوا فی امر حتی تتبینوا. آقا هنوز آشکار نشده باطن امر. ما بیایم بگیم که همه اماکن باز، هیچ کسی رعایت نکنه، مشخص نیست پایان این جنگ چیست. صبور باشی تا به نتیجه برسی. و 3 توصیه حضرت اینه که والعلم به مواقع الحق. تنها کسانی میتوانند علم مبارزه را بلند کنند که علم به مصادیق داشته باشند. معنا چیه؟ فرمود فإن لنا مع كل امر تنكرونه غيرا. برادران بدانید فإن لنا، برای ما، در هر امری که میکنید و شما نسبت به اون امر اکراه دارید. ما میگیم برید به جنگ، شما میگید حالا نمیشه یکم بندازی عقب، حالا نمیشه با صلح نامه درستش کنید. فرمود فإن لنا مع كل امر تنكرونه غيرا. غیر یعنی تغییر، تحول. معنای جمله چیست؟ من دو تا از معانی این جمله رو میگم. یک عده از آقایون منظورشون اینه، میگن حضرت این جمله رو میگه شما اهل مصادیق حق باشید یعنی چی؟ یعنی یه وقتی من یه دستوری دادم شما به مذاقتون خوش نیومد، انگار این خوشمه خیلی حکم جالبی نبود براتون، حضرت میفرماید که طوری نیست، شما هم حق نظر دارید، من علی پیگیری میکنم، بررسی میکنم، اگر امکان داشت این حکم را عوض کنم عوض میکنم. یعنی چی؟ یعنی امام جامعه در یک مواردی که خلاف شرع نباشد، که خلاف مصلحت نباشد، ممکنه حرفش رو عوض کنه. تا دیروز میگفتیم فلان کار رو بکنید، این کار واجب نبود، مصلحت هم نبود، اما به یه شرایطی مردمی اقبالی نشون دادن، فردا میگیم خب اگه نمیخواید اینجوری رفتار کنید اونجوری رفتار، هدف مشخصه. به جای این که ما شب حمله کنیم، خسته اید، ناراحتید، هوا تاریکه، میگیم صبح حرکت کنیم، به شرطی که مصلحت نباشه. این رو مرحوم عرض کردم آیت الله مکارم و بعضی از گذشتگان، مثلا دیدم مرحوم آقای خویی در منهاج البراءه ذکر میکنن از ابن میثم، حالا یه عده‌ای از شارحین نهج البلاغه نظرشون اینه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، ایشون در بهار وقتی که خطب نهج البلاغه رو میارن، اگر جایی نیاز به توضیح داشته باشه یه خطی زیرش توضیح میدن، یکی از جاهایی که توضیح میدن اینجاست، فرمود که فإن لنا مع كل امر تنكرونه غيرا. یعنی چه؟ مرحوم علامه مجلسی میفرماید اینجا امیرالمؤمنین میخواد بگه ما یه امرهایی به شما میکنیم، شما زیر بارش نمیرید، انکارش میکنید، خوشتون نمیاد ازش، بدتون میاد، اما بدانید ما برای حرفهامون یک استدلالات قوی داریم که اگر اون استدلالها را با شما در میون بگذاریم غیرا، شما نظرتون بر میگرده، شما هم حرف ما را قبول میکنید. حضرت میخواد بفرماد که ما از روی هوا و هوس همینطوری چیزی نمیگیم، استدلال های قوی پشت حرف ماست. حالا بعضی وقتها شرایط فراهم، ما حرف میزنیم برای شما میگیم، بعضی وقتها وسط میدون جنگ من چطور بیام تو رو قانعت کنم؟ همین که علی حرفی زد تو بپذیر، بعد از جنگ ما در خدمتیم، تشریف بیارید، انتقاد کنید، ما هم پاسخ شما رو میدیم. حالا در هر صورت امیرالمومنین میخواد بگه العلم مواقع الحق، یعنی این که اون چرا ما میگوییم شما بدون چونش را قبول کنید. علیون مع الحق و الحق مع العلی، علی حق است، حرف او هم حق است. و این جمله علامه مجلسی رضوان الله علیه به نظر حقیر بهتره، یعنی شما بعضی وقتها دلتون نمیخواد، سر باز میزنید، ولی ما ادله محکمی داریم که میتوانیم شما را قانع کنیم. میخواستیم بقیه خطبرم بخونیم که فرصت نشد، انشالله فردا. الحمدلله رب العالمین.